همه جا به پای همت، به جهان دل سفر کن.
ز گل بهار بشنو تو به خیشتن نظر کن،
تو به خیشتن نظر کن.
تو که آرش زمانی، بکش ای جوان کمانی، که به شوق همت تو
دل و دیده بسته آزین،
که به شوق همت تو
دل و دیده بسته آزین،
که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین.
کار و تلاش نه تنها باعث شادی و سلامتی انسان میشه، بلکه نه جزء از موارد دهگانه عبادته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره میفرمایند عبادت 10 جزء است که 9 جزء آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. حضرت در حدیثی دیگه کار و تلاش رو وسیله‌ای برای آمرزش گناهان دونستن و فرمودن بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول الله، پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود جدیت و تلاش در طلب معیشت. اینقدر کار و فعالیت در زندگی اهمیت و فایده داره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی اون رو واجب دونستن و فرمودن کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. این بخش از برنامه مروری بر سبک زندگی نبوی در کلام محقق تاریخ اسلام، حجت الاسلام، مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مطالبی که در برنامه های گذشته مطرح شد به درستی و به خوبی این نکته برداشت می شد که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله سلامت جسم و روح در کنار هم مورد توجه قرار می گرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به نشاط در زندگی و فعالیت توجه بسیار داشتند. درسته که پیامبر خداست و مردم رو به آخرت دعوت میکنه، اما از نشاط در زندگی دنیایی غافل نیست، به ویژه اینکه نشاط در زندگی دنیا، سلامت جسم، سلامت روح تأثیر مستقیم در سعادت اخروی انسان میتونه داشته باشه. اونطور که محققان بیان کردند عبادت و تفریح سالم در سیره رسول خدا از عوامل مهم سلامت شمرده میشه. کارهایی مثل مسافرت رو حضرت رسول مایه تندرستی میدونستند. به تفریحاتی مثل سوارکاری و نگاه کردن به طبیعت به عنوان عوامل شادی و ابتهاج روح اشاره میکردند و اساسا عبادت رو مایه سرزندگی و سلامت مردم میدونستند. و درباره بعضی از عبادات مثل روزه شنیده اید که ایشون روزه رو مایه تندرستی میدونستن و توصیه میکردن که برای تندرستی و سلامت خودتون روزه بگیرید. گرچه روزه باید به قصد قربت باشه، اما توجه به این تأثیر این عبادت هم داشتن و نماز شب رو سبب تندرستی و دور شدن امراض از بدن میدونستن. اندوه فراوان رو مایه بیماری میدونستن، اینکه باعث تعبیری که امروز افسردگی براش به کار میبرید. خب اینها چگونه حاصل میشه؟ برخی از عبادات این تأثیر رو دارند و رعایت بهداشت، رعایت برخی از جوانب در زندگی، نوع پوشش.
همیشه کسی بهتر از ما هست که بتوانیم از او یاد بگیریم.
برادری، خواهری، فامیلی، دوستی، همسایه‌ای، همکاری.
برای بهتر زیستن چه چیزی را از چه کسانی بیاموزیم؟
انک لعلا خلق عظیم.
مثل خورشید.
مثل خورشید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به لباس اهمیت بسیار میدادن، به نظافت لباس، به رنگ لباس. خیلی جالبه که در روایات رنگ‌هایی مثل سفید، سبز، زرد و سرخ به عنوان رنگ لباس‌های پیامبر مطرح شده. البته محققین بر این باورند که زرد و سرخ، نه زرد و سرخ غلیظ به قول معروف، در واقع زرد و سرخ کم رنگ، با توجه به جمع روایاتی که در این باره وجود داره این گونه نتیجه گرفتن. زعفرانی، البته رنگ‌های دیگر هم می‌پوشیدند، ولی در مجموع این نوع رنگ‌هایی که گزارش شده به نظر می‌رسه که رنگ‌های نشاط‌آور و رنگ‌هایی که شاد بوده و رنگ سفید که به ویژه در بحث بهداشت بسیار مهمه، در رنگ لباس‌های پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته و اینها می‌تونه رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با بحث نشاط روحی و شادابی داشته باشه. بحث آراستگی در کنار رنگ لباس، در کنار مسائل بهداشتی، باید به تأثیرش در شادابی و نشاط توجه بشه. ایشون هم برای خانواده خودشون و هم برای دیگران، کسانی که بهشون مراجعه می‌کردن، اصرار داشتن که خودشون رو آراسته بکنن. در نقلی هست که عایشه میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه بودن، کسی در زد و حضرت رو خواستن که برن دم در. وقتی میخواست ایشون از اتاق خارج بشه، ظرف آبی در کنار اتاق بود، در اون ظرف آب نگاه کرد، موهای خودش رو مرتب کرد، خودش رو، محاسن خودش رو آراسته کرد و بعد خارج شد. یعنی از اون ظرف آب به عنوان آینه استفاده کرد، که عایشه میگه من تعجب کردم و گفتم یا رسول الله، شما سرور فرزندان آدم هستید و یعنی شما اینقدر کمالات روحی و مثلا معنوی دارید که دیگه این آراستگی ظاهری خیلی برای شما نباید اهمیتی داشته باشه. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ای عایشه، خداوند دوست دارد هنگامی که بنده مؤمنش به سوی برادرش بیرون می آید، خود را برای او مرتب کند و بیاراید. و موارد متعدد دیده شده در رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله که قبل از خارج شدن از منزل یا برخورد با دیگران بر این آراستگی توجه داشتند. اینها جلوه هایی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که مسائلی مانند بهداشت، آراستگی، نشاط روح، همه اینها رو با هم در نظر می گرفتن و اون نکته مهم ارتباط و پیوندی است که ایشون بین این مسائل و مسئله عبادت و معنویت و تعالی و تکامل روح مطرح می فهمد.
دوستان، در برنامه امروز درباره تأثیر کار و فعالیت بر نشاط روحی و جسمی افراد با شما عزیزان صحبت کردیم. اینکه چقدر فعالیت‌های بدنی میتونه باعث سلامت جسم و روح بشه و در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر این موضوع مهمه که حضرت در احادیث متعددی به روش‌های مختلف به اون اشاره کردند. از جمله در این حدیث نورانی که کار و تلاش رو مساوی با جهاد دونستن و فرمودن کسی که برای اداره زندگی خانوادهش تلاش می کند همانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. خب عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه مثل خورشید رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، ایامتون مبارک. مثل خورشید رو شنیدید. و انشاءالله تا لحظات دیگر هم برنامه گنج سعادت رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم ساعت 20 خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید. و با تبریک مجدد این ایام دعوت میکنم همراه ما باشید با گنج سعادت و سخنان استاد محمد هادی فلاح.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و در حال حاضر هم در حال شنیدن این برنامه هستید. مهمان شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله در سایه عمل کردن به اونها بتونیم رذائل من جمله رذیله غیبت رو از وجود خودمون دور بکنیم و انشاءالله به گونه‌ای زندگی بکنیم که زندگیمون عاری از رذائل اخلاقی باشه و سرشار از فضائل اخلاقی. استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص پدیده شوم غیبت، این خورشت اهل جهنم، برای ما صحبت میکنه. این پدیده‌ای که اگه خدای نکرده کسی گرفتارش بشه، نشون دهنده این هستش که علتی در وجودش هست به نام نفاق، علتی در وجودش هست به نام حسادت، علتی در وجودش هست به نام سوء ظن و دلخوری از دیگران. غیبتی که اگه کسی گرفتارش بشه تو دنیا و آخرت حسب فرمایش نبوی که وجود مبارک پیامبر برای ما فرمودن، وجود مبارک امام باقر علیه السلام برای ما فرمودن، گرفتار خفت و خاری میشه هم در دنیا و هم در آخرت. وجود مبارک پیامبر هشدار مهمی رو دادن که اگر ما در خصوص اشکالی، عیبی کسی رو داریم، غیبتش رو انجام میدیم، انقدر خدا بهمون مهلت میده که گرفتار همون عیب میشیم و دیگران در خصوص ما غیبت میکنند و ما رو مورد مؤاخذه قرار میدن. اگر کسی گرفتار غیبت بشه، حسب فرمایش امام صادق علیه السلام که استاد الله جلسه گذشته برامون بیان کردن، دین و دنیاش نابود میشه، سلامتی دینش رو از دست میده. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم حاجی، در خصوص عواقب انجام غیبت و غیبت کردن سه مورد رو فرمودید، ظاهرا ادامه داره. بله.
مورد چهارم و عقوبت چهارم، حیات و زندگی رو به خطر میندازه. یکی از زنان آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه بابت خانومی به نام صفیه گفته مثلا قدش کوتاست، اشاره کرد که این خانوم مثلا قدش کوتاست. آقا رسول الله فرمودن غیبت کردی. ما فقط گفتیم چیزی که هست، یعنی قدش که کوتاه هست، من چیزی اضافه نکردم. حضرت فرمودن هست و که من صفیه کذا و کذا، همین که گفتی که قدش کوتاست عملا پشت سرش اشاره کردی، این غیبت به حساب میاد. لقد قلته، تو یه حرفی زدی، کلمتن، یه کلمه ای گفتی. لو مزجت به ما البحر لمزجت هو، اگر این حرف تو و این یه کلمه تو رو با آب دریا مخلوط کنن، کل آب دریا به هم میریزه.
الله
و استفاده میکنم، آب مایه حیات، غیبت تهدید آب حیات، تهدید زندگی. مگر غیبت نیست که الان عاطفه ها رو به هم میریزه، روابط رو به هم میریزه، محبت رو به کینه تبدیل میکنه؟ این غیبت میتونه دریا رو با اون وسعتش آلوده کنه.
عجب.
غیبت اینقدر متعفن و یک نجاست جدی در رذائل به حساب میاد. عقوبت پنجم، غضب خدای متعال. مبغوز ترین آدم ها پیش خدای متعال اهل غیبت هم. ابغض الخلائق الالله المغتاب. او امیر المومنین فرمودن مغضوب ترین، منفور ترین آدم ها پیش خدا کسیه که غیبت میکنه. عقوبت ششم، ملعون شدن، دوری از رحمت خدای متعال، از عواقب غیبت به حساب میاد. آقا امام کاظم سلام الله علیه فرمودن ملعون من اقتاب اخا، ملعون کسی که پشت سر برادرش غیبت کنه. ملعون یعنی چی؟ یعنی از رحمت الهی دوره دیگه. آره پیداست دیگه، وقتی وارد جبهه کفر شد که با غیبت آدم این اتفاق براش میفته دیگه، و جبهه شرک و رذائل، عملا اونجا خبری از رحمت
نیست.
اونجا لعنت نه رحمت. مورد هفتم و عقوبت هفتم فرمودن عبادتش تا 40 شبان روز قبول نمیشه. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من اقتاب مسلمن او مسلمه، هر کس پشت سر مرد یا زن مسلمانی غیبت کنه، لم یقبل الله صلاته و لا صيامه 40 یوما و لیلا.
خیلی سخت این عقوبت.
آره
عقوبت است.
الا فرمودن الا یه راه داره، فرمودن مگر اینکه توبه کنه. توبهش چیه؟ بره پشت سر کسی که حرف زده و غیبت کرده ازش رضایت بگیره، او ببخشه. چقدر خدا میخواد کلاس او رو بیاره بالا. او ببخشه من تو رو میبخشم، او نبخشه من تو رو نمیبخشم، و 40 شبانه روز بهت اذن نمیدم، رخصت نمیدم از کریاس قبول رد بشی، از درگاه قبول رد بشی.
اسالک الامان.
و روایت دیگه از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه زیل همین عنوان براتون بخونم. من اقتاب مسلمن فی شهر رمضان، هر کس در ماه رمضان پشت سر مسلمانی غیبت کنه، لم یوجر علی صیامه، بابت روزش هیچ مزدی دریافت
نمی کنه.
از سومولی و انا عجزی به
اجزابه
و اجزابه. این کسی که در ماه رمضان پشت سر یک مسلمانی غیبت کرد، نه منتظر انا عجزیبه باشه، نه منتظر انا عجزابه. انا عجزابه که ابدا
خودم پاداشش.
آره ابدا. و مورد هشتم و عقوبت هشتم، اخراج از ولایت الله و ورود در ولایت شیطان. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من روا علی مؤمنن روایت، هر کس علیه مؤمنی مطلبی رو نقل کنه و قصدش هم این باشه، یورید و بها شینه و حتم مروته، با این کارش قصد داره که بدنامش کنه و شخصیتش رو در نگاه دیگران خورد کنه. لیس قطع من اعیون الناس. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه این آدم از چشم مردم بندازین. اخرجه الله، خدا میاد وسط. اخرجه الله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میاد وسط. اخرجه الله عز و جل من ولایته، از ولایت خودش اون رو خارج میکنه و اخراج میکنه، الا ولایت شیطان. یعنی میگه برو اون ور، این ور اینا.
یخرجه هم من نوره الی ظلمات.
برو اون طرف. آره طرف جبهه حق و جبهه الله نه. یادآوری عرض میکنم. خب یادتون گفتیم که مال جبهه جهل دیگه.
بله.
غیبت یه بیعقلی به حساب میاد، بفرمایید یه بیتشخیصی، و اصلا مال جبهه جهله.
جهل.
در جهل و بیعقلی اهل غیبت همین بس که میخواد با تخریب کسی اونو از چشم مردم بندازه، ولی خودش از چشم خدا میافته. بیا جمعش کن، اگر خدا نخواد کسی بیاد بالا، همه عالم جمع بشن که بیاد بالا، بالا نمیاد.
خدا تکلیف اونایی که قربتن الله غیبت میکنن چیه؟
خب گناهشون تو 200 چندانه، چون با شریعت وارد میشن. یعنی شاید دارم استفاده میکنم، میخوام تلخی این ورود رو بگم، اینا اصلا استحقاق و لیاقت و قابلیت بخشیده شدن رو ندارن، چون دستگاه توحید رو خراب کرد.
اصلا چنین توجیهی درست هست که من نیتم خیره، من میخوام اصلاحش بکنم، من میخوام...
انشالله تو بحث تهمت خدمتتون عرض میکنم و عزیزان شنونده که هستن بعضی این کار رو میکنن، میگن به دیگران تهمت بزنیم تا میدان رو خالی کنن، خودمون بهتر به مردم خدمت کنیم و کار فرهنگی بکنیم و کارهای دیگه مثلا هستن. بله، و بعضا به چیزهایی از دین استناد میکنن علیه دین، علیه مؤمن، علیه جامعه ایمانی و شیعی. بله، چون گناهشون هر سبب با استفاده از مبانی و گزارهای دینی در اتفاق میفته، گناهشون خیلی سنگینه و به این راحتی ها این گناه برطرف نمیشه.
اجازه یه سوالی رو اگه اجازه بفرمایید، حالا که اینجا بحث خروج از ولایت خدا هست، بعضی وقتا آدم ها با غیبتی که دارن، بعد تو توجیه وقتی شما بهش میگه مثلا غیبت نداشته باش، توجیهش اینه که من قصد به امر به معروف دارم، قصد نهی از منکر دارم، اینو دارم میگم که او مثلا ترک بکنه، اینو دارم میگم
که نیست که میگم غیبت مال جبهه جهله، در بی تشخیصی اهل غیبت همین بس که اینا عاجزند و ترسو هستن، جلو حرف نمیزنن، رو در رو حرف نمیزنن. اگر نیت اصلاح داشت دست اومد و خدا رو میگرفت میرفت کنار، با شرایطش با آدابش امر
به خودش میگفت،
به خودش میگفت. این داره به همه میگه، یعنی نمیشه با نجاست یه طهارت رو انداخت، از غیبت یه نجاست.
بله.
خب مورد نهم و عقوبت نهم، عذاب قیامت، چنگ زدن به صورت، یعنی در واقع اون کسی که اهل غیبته در قیامت خودش به صورت خودش چنگ میزن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن مررت لیلت اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم به اظفارهم. شب معراج من که به معراج برده شدم، یه عده رو دیدم که چهره هاشون رو با ناخنهای خودشون خراش میدادن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا، اینا کیان؟ تو دنیا مگه چیکار کردن که الان اینجوری دارن عذاب میشن؟ جبرئیل عرضه داشت ها اولا الذین یختابون الناس، اینا کسایی هستن که تو دنیا پنجه در آبروی مردم مینداختن. آبرو یعنی تو صورت مردم، اعتبار مردم. و یقعون فی اعراضهم، در آبروی اونها ورود میکردن و به آبرویشون صدمه میزدن. و یادآوری عرض میکنم که اینجا با غیبت به آبروی دیگران چنگ میزد، تجسد و تجسم اعمالش اونجا میشه که خودش به صورت خودش چنگ بزن. ظالم ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگریز پهلوی خیش
خورد.
آره، خودش داشت به خودش چنگ میزد، اونجا معلوم میشه. اونجا در قیامت تجسم اعمال غیبت اینه که هر کسی که غیبت کرد و کوتاه نیومد و توبه نکرد و حلالیت نطلبید، باید به خودش و چهره خودش اونجا با ناخنهای خودش مثلا چنگ بندازه. و باز روایت شده از آقا رسول الله که شب معراج که من رو به معراج بردن، همین جور دیگه نقل شده که دیدم که به صورتهای خودشون و به سینه های خودشون چنگ میزنن. از جبرئیل پرسیدم اینا کیان؟ جبرئیل عرضه داشت که ها اولای لذین یعکلون لحوم الناس، اینا اونایی هن که در دنیا گوشت مردم رو میخوردن و در اعراض و آبروی مردم ورود میکردن. مورد دهم و عقوبت دهم، از بین رفتن اعمال. به نظرم خیلی مهمه این روایت که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن یؤتا به احد یوم القیامه، روز قیامت کسی رو میارن و بفرمایید مردی یا زنی، یوقف بین ید الله، در پیشگاه الهی نگهش میدارن، و یدفع الیه کتابو، کتاب اعمالش و نامه اعمالش رو و کارنامه اعمالش رو بهش میدن. فلا یرا حسناته، باز میکنه توی نامه اعمالش حسناتی رو که انجام داده بود نمیبینه. فیقول الهی، میگه خدای من، لیس هازا کتابی، اشتباه شده، این کتاب من نیست، نامه اعمال من نیست، من خیلی کارهای خوب کرده بودم توش نوشته نیست، این نامه اعمال من نیست، این کارنامه اعمال من نیست. فانی لا عرافی ها طاعتی، من طاعتهایی رو که انجام داده بودم توش پیدا نمی کنم. فیغال و له، عرض کردم میگه لیس هازا کتابی، اشتباهی شده، نامه اعمال دیگری رو به من دادید. خدای متعال می فرماید ان ربک یا کسی از طرف خدای متعال این ندا میاد که ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدای تو اشتباه نمی کنه، پروردگار تو اشتباه نمی کنه و فراموش هم نکرد و فراموش نمی کنه. ذهب عملک به اختیاب الناس، اعمال تو به خاطر این که پشت سر مردم حرف زدی هم از بین رفت. ثم یعطا به آخر، آقا رسول الله می فهمند یه نفر دیگر رو میارن توی صحنه محشر و در پیشگاه الهی، یطفا و الیه کتابو، نامه اعمالش رو به دستش میدن، فیرا فیه طاعات کثیره، میبینه که اطاعتهای زیادی توی ثبت شده، میگه فیقول الهی ما هازا کتابی،
از کجا آمد اینا؟
شاید پرسشی نیست، این کتاب من نیست، من این کارا رو نکردم.
منکر میشه،
منکر میشه، این نامه اعمال من نیست. فعنی ما عمل تو هازه طاعت، من این طاعت رو انجام ندادم. فیقال، صدایی از طرف خدا شنیده میشه که لأن فلانن اقتابک، اون آقایی که خیلی کارای خوب کرده بود پشت سرت حرف زد و غیبت کرد، فدفعت حسناتهو الک، تمام حسناتهو رو به حساب تو گذاشتی تا یر به یر بشه و حساب بشه. و یکی از چیزهایی که آدم متمکن متمول و ثروتمند در بندگی رو بیچاره میکنه، فقیر میکنه، غیبته. همه اعمال خوبش رو که تا بی نهایت تا ابد به کارش می اومد ازش سلب میشه به خاطر غیبت. به کی میدن؟ به کسی که پشت سرش غیبت شده. و باز روایت هستش که آقا رسول الله فرمودن که ان الرجل لیؤتی کتابه منشورا، کارنامه اعمالش که گشوده میشه روز قیامت، کارنامه اعمال مردی زنی کسی وقتی باز میشه بهش میدن و فیقول یا رب فعینه حسناتون کذا و کذا، اونایی که انجام دادم کو؟ مکه رفتم، کربلا رفتم، نماز اول وقت خوندم، جماعت شرکت کردم، منبر رفتم، کارشناسی رادیو کردم، اینا کجاست؟ من خیال میکردم اینا مثلا ثواب داره. خودش میگه کذا و کذا عمل توها، اینا رو من انجام داده بودم، اینا اینجا نیست. لیست فی صحیفتی، توی صحیفه اعمالم
نیست.
فیقول ماهیت به اغتیاب کناز، به خاطر اینکه پشت سر مردم غیبت کردی همه محو شدی. و آقا امیرالمومنین فرمودن، آخرین روایت اینجا میخونم، ما اون بحث عواقب تمام میشه، آخرین روایت و مقدمه ورود در راهکار و برنامه بعدی
انشاءالله.
آقا امیرالمومنین فرمودن لا یسو انک ما یقول الناس فیک، حرفایی که مردم درباره تو میزنن ناراحت
نشو،
آره واکنش نشون نده. فانه ان کان کما یقولون، اگه اونجوری که اینا میگن تو باشی، کان ذنبا عجلت عقوبته، یه گناهی کردی و عجل خدای متعال هم عذابش رو زودتر فرستاد که تو همین دنیا عذاب بشی، کار به آخرت نکشی. و ان کان علی خلاف، توی تو نبود و دیگران بهت بستن، کانت حسنتن لم تعملها، این غیبت اینا به حساب تو یه حسنه ای نوشته میشه که اصلا تو اون حسنه رو انجام ندادی. به جهت مظلومیتی که اینجا به تو تحمیل کردن، خدای متعال با تو یه حساب خوب و اعمال خوب با تو حساب میکنه. خب این روایت آخر انشاءالله میمونه راهکار که برنامه بعدی در خدمت شما هست
انشاءالله.
صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذا زاكية متواصلة متواصلة مترادفة